أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه بحثای مقدماتی رو در موضوع نهی مطرح فرمودم، بیشترش یا تمامش اتکالاً بر بحثایی که در اوامر مطرح فرمودم. خب به صورت اجمال اشاره کردیم و باز به صورت اجمال به موارد اختلافی که در اونجا با مرحوم آخوند داشتیم و طبعاً به این بحث نهی هم سرایت می کند. این بحث های مشترک امر و نهی بود، اما در باب نواهی و در معنای نهی یه اختلاف خاصی داریم که این اختلاف در اوامر مطرح نبود و اون اختلاف با این عنوان که آیا متعلق نهی کف یا مجرد ترک و ان لا یفعل، صرف انجام ندادن. فرق بین این دوتا معناش روشنه. یه وقتی این است که انسان به یه چیزی توجه داره و دلش هم میخواد انجام بده و دعایی بر انجامش هم داره، اما خودداری میکنه، ابا میکنه، اینو بهش میگیم کف، خودداری کردن، کف نفس، خواسته خودش رو انجام نمیده. یه وقتی نه، اصلا به یک فعلی توجهی ندارد، یا اگرم توجه داره علاقه ای ندارد، دایی بر او ندارد، خود به خود ترک میشه. این میشه مطلق ترک، انجام نمیده، ان لا یفعل. آیا متعلق نهی کفه و منظور اینه که نواهی عنایت داره به اون موارد که نه، تو هر نهی به شرط خوابیده، اگر دلت خواست این کارو انجام ندی، یا این میشه مال اوش چه ها؟ تقوا رو حالا تو چی معنا کنید حضرت آقا؟ تقوا رو تا چی معنا کنید؟ آیا معناش اینه تقوا حتما؟ میدونم معناش اینه حتما و اختصاص داره به اونجا. حالا میگم اونم خودش بحث بود که تقوا خودش معناش چیه. حالا بحث هر دوش، ولی میل نداره. نه میل نداره. فرض کن به یکی خطاب میکنه، میگن آب زباله نخور، این چیه؟ این الله یفعله و الا خودش هیچ وقت اراده ای نداره، خودش هم میلی نداره، پس کف در اینجا حاصل نیست، ولو الله یفعل هست. معنای نهی اختصاص به کف داره، البته در کف هم لا یفعل طبعا هست، به سور بین اینها تباین نیست، اما مؤخص من وجه و اما مؤخص مطلق، بله من وجه نه من وجه این، کدوم یکی اینا هست؟ ادهی فرمودن یختص رو بالکف. چرا؟ بران که مجرد و ان لا یفعل عدم ازلیست، خب قبلا نبود، حالا هم نیست، کاری انجام نمیشه، فعل اختیاری نیست، الله یفعل خارج از تحت اختیاره، عدم سابقه، عدم سابقم، عدم سابق در اختیار نیست، نمیشه بعث و طلب و زجر بهش تعلق بگیره، ناچاریم دست از ظهور اطلاقی نهی برداریم و بگیم مخصوص به جاییست که خواسته باشه خودشو نگه داره و هو معنى الکف. این کنه باعث شده این تفصیل در مسئله مطرح بشه. این بیان را خب راحت جواب دادم، گفتم در اون جایی که عدم هم عدم ازلیست، بله ازلیه، ولی دوام این عدم در اختیاره، ممکنه این عدم همچنان استمرار پیدا کند، ممکنه این عدم شکسته بشه و تبدیل به وجود بشود و اون وقت مولا نهی میکنه به معنای این که تبدیل به وجود نکن، زجر از تبدیل به وجود، یا به تعبیر مرحوم آخون طلب العدم، یعنی طلب میکند که نه تبدیل به وجود نکن. بنابراین نه اینم اختیاریون و اشکالی نداره، و الا دلیل برهانی بر این مطلب اگر در این گونه موارد ترکش اختیاری نیست، پس فعلش هم اختیاری نیست. اختیار همیشه شمشیر دولبه، اختیار یعنی همیشه این که این کنم یا آن کنم، یه طرفه نیست اختیار هیچ وقت، همیشه موارد اختیار دو طرفه است. حالا این عدم ازلی شما میگید که فعلش عدمش اختیاری نیست، پس فعلش هم نباید اختیاری باشید، در حالی که نه، فعلشو اختیاری میدونید. مضافاً بر این که اگر اینو بگید باید بگید کفم اختیاری نیست. چرا؟ برای این که کف هم لیس الا عدم عند ارادت الوجود، دلت میخواد انجام بدی، نه عدم، عدم که اختیاری نبود، پس کفم اختیاری نیست. نه، اینا همه کنه توهمات خیالات، نه نه خیلی نه خیلی، عدم ازلی به ما و ازلی نه، بالاستمرار بر، یعنی همین عدم ازلی را میتواند نگه داره، میتونه تبدیل به وجودش کنه، یعنی این عدم استمرار داشته باشه یا نداشته باشه اینش در اختیارش، همین که میتونه استمرارش بده و میتونه نده، مکلف میتونه بشکنه اون عدم ازلی را تبدیل به وجودش کنه. همه عدم های ازلی ها، کلیه افعال دنیا قبلا نبوده، ازلا نبوده، حالا بخواد ایجاد کنه، همه افعالش اینجوره، همین حرکت یاد شما نبود قبلا، حالا ایجاد کردی، الان نخیر، این حرکت نه کلی، این حرکت نبود، رو این بیان معمولا آقایون فرمودن که بله، بنابراین نه این دلیلی بر اختصاص نداریم، نه مختص به کف باشد، بلکه هر دو حالت را هم از اینکه اراده داشته باشه یا نداشته باشه شامل میشه، دلیلی برش نیست. اما ممکنه بیاییم توجیه کنیم، حالا این بزرگوارانی که فرمودن مفاد نهی ولی کف، خب بزرگانی گتره هم نفرمودن، بگیم این فرمایششون بیمایه نبوده، یه جهتی داشته به این شکل. این بحث هم در اوامر مطرحه هم در نواهی، مولایی که امر می کند یا نهی می کند. خود این فعل مولا فعلی صادره از یه مولای عاقل، مولای دنیوی یا مولای حکیم پروردگار متعال. این فعل خودش که قطره نیست، بی جهت که صادر نشده از مولا. هدف از این فعل چیه؟ مقصود از این امر و نهی چیه؟ افعل و لا تفعل مقصود چیه؟ مولا یک جا میگه افعل، یک جا میگه لا تفعل، به یکی میگه اینجور مقصود در این کار چیه؟ ما یه هدفی داشته باشیم. هدف مولا میگن در امر بعث به داء الانبعاث، یعنی او رو تحریک میکنه نحو العمل به این دایی که او تحریک بشه و انجام بده این فعل را. در نواهی هم نه زجر به دائل انزجار، او رو باز میداره به دایی این که باز داشته شود. حقیقت امر و نهی اینه، به فعلیش که مولا درش داعی داره، بی داعی که امر و نهی نمی کنه. بعث به دائل انبعاث و زجر به دائل انزجار. حالا اگر یک فعلیست که مولا میدونه عبد خودش انجام میده، عادتش اینه که هر روز سر وقت بیاد مثلا کجا و میاد، یه نیازی نداره بشه که سر وقت بیاد، گفتن به او امر به او لغو و لغو لا یستر من الحکیم. مولای حکیم، مولای عاقل، حالا حکیم به مراتبه، چه مولای دنیوی چه مولای اخروی، مولا الموالی، لا یستر عنه لغو. یه تعبیری طنزی یه وقتی سابقا این تعبیر مطرح بود که میگفتن من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ کسی داره یه راه سرازیری میره، حالا دیگه اونجا هل دادن لقبون، امر همون هل دادنه، اما کسی که این راه رو داره میره دیگه این هل دادنش لقبون. لا یستر من الحکیم، تأکید نه، تأکید مناسبتی نداره، تأکید برای جاییست که بیشتر نزدیک میشه به اون فعل، در اون که فعل داره انجام میشه، نیاز به تأکید هم نداره، تأکیدش هم لغوه. در نهی هم همین مطلب رو میتونه کسی بگه، بگه نهیم عبارت است از ذکر به دائل انزجار. اما وقتی یک کسی به یک فعلی خودش میل نداره و انجام نمیدهد، یه تعلق زجر به اون لحبون هی به یکی نه میکنن یا نه نه نجاست نخور ها. بنابراین باید بیان بگیم پس متعلق نعل اول کف یعنی جایی که بخواد انجام بده و الا جایی که نمیخواد انجام بده جایی نهی نداره. شاید توجیه این فرمایش این آقایون این باشه، اما عمده این است که نه، خود این کبرا، کبرا این که امر و نهی، امر عبارت هست از بعث به دائل انبعاث، زجر عبارت هست، نهی عبارت هست از زجر به دائل انزجار. این کلیش مولد خدش هست، اختصاص نداره امر و نهی به این دو دائی که اگر این دوتا نشد بشه لعقب. نه، قد یکون به دوائی دیگر که از لغویت خارج میشه. بحث دونی بحث عقلیست، این استدلال بحث عقلیست. صرفا یه راهی اگر باز کنی که در جای دیگر هم ولو اینگونی نباشه در این حال لغو نباشه، کفا در حل مسئله. مکررن عرض کردیم یه جاهایی که دیر میکنیم به یک دلیل عقلی، تنها یک راه رو تصویر کنیم و احتمال داده بشه ولو احتمال که از این قضیه خارج بشه، کفا برای حل اون مشکل عقلی. نمیخوایم اثبات بکنیم از من اینجوره، نه، احتمالش هم داده بشه کافیه. حالا در اینجا نه، گاهی اوقات تکلیف میشه به یک دواره دیگر. خداوند متعال کفار و عصات رو هم امر و نهی میکنه و معروفه که ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. برای که نه، اونا اصلا به فکرش هم نیستند و انجام هم نمیدن. یا نه، گناهکاران رو که خدا میشناسه که این شخص آخرش هم انجام نمیده این امر رو، چرا باشه امر میکنه؟ این شد خودش یه دعایی؟ بله، جوابش خودتون فرمودید. این خودش می شود یک داعی. پس اولا نقض به کفار و عصات که مسلم امر و نهی دارن، با علم پروردگار و امنهم لا یطیعون لا ینبعثون بالاوامر و لا ینزجرون عن النواهی، در این حال امر و نهی رو دارن و لذا روز قیامت قابل مؤاخذه هستن و قابل عقاب. اگر این نبود که اینا عقاب نداشتن. این یک نقض روشن. ثانیاً چه عقاب؟ حالا ببینیم. ثانیاً حلش هم همینه که نه، دایی امر و نهی اختصاص به انبعاث و انزجار ندارد، گاهی اغراض دیگری درش هست که یک غرض برش متلطف بشه، یکفی برای خروج عن اللغویه. در بحث‌های آینده انشاءالله در بحث علم اجمالی یه بحث مشبهی در این رابطه دارید که بعدها میاد. معروف در رسائل خوندی، در کفایه هم هست که اگر علم اجمالی بین مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا باشد، این علم اجمالی منجز نیست، احتیاط درش واجب نیست. زمان شیخ مثال می زدن، اون زمان عراق بود و ارتباط بسیاری هم با هندوستان داشتند و خب اون موقوفه اول از هندوستان می آمد و غیر ذالک. مثال می زدن که اگر علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست این کاسه، کاسه خونه من و در اختیار من، یا کاسه خونه پادشاه هند، من چی؟ حکم من نداره. نه، اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی جایی منجزه که در واقع هر طرف بوده باشم الان خطاب به من باشه. وقتی بین دو تا کاسه جلو من علم دارم، یا این نجسه یا این نجسه، علم پیدا می کنم به تکلیف، عمده علم به تکلیفه، یا اجتنب انهادا یا اجتنب انهادا، یکی از این دو تا اجتنبا رو دارم، این علم اجمالی میشه منجز. اما اگر نه، اینجا این نجس باشه، بعد اجتنب دارم، اما اگر اون نجس باشه، اون شاره به من نمیتونه بگه اجتنب، برای اینکه این اجتنب لغمون او اجتناب شده هست، مورد اقتنای من نیست، اجتناب شده هست. این بحث تو کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل و همچنین کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه مسلم. اما ما در اونجایی منکر میشیم. در رابطه با علم اجمالی، اولا مرحوم والد یه مبنای مستقلی داشتن که نبود در کلمات قوم قبلن، که روی اون مبنا اون بحثا بازه بود، و اون این که علم اجمالی منجز نیست. چی رو منجز؟ حالا به بیانش طولانی، در این حال میگیم به تمجز علم اجمالی به حساب روایات، به حساب قاعده عقلی، به حساب روایات، روایات متعددی که در موارد علم اجمالی، مثلا دو تا کاسه دارم، یکیش نجسه، میخوام وضو بگیرم، یا مثلا نه یحرقه ما و یتیمم، این روایت میگه علم اجمالی داری حق دور بیرید دور تیمم کن، این یدل بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. یا در قنم موطوعه، یا در موارد بسیاری از این قبیل، از مجموعه این روایات یه قاعده کلی استنباط میکنیم بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نه از باب قاعده اولیه، نه از باب حکم عقل، از این روایات. این یه مبناست. اگر به این مبنا گفتیم نه، در مورد خروج از محل ابتلا هم شاهدی نداریم، اون روایات، اون قاعده‌ای که می‌خوایم ازش استنباط کنیم در حد اون روایات، در اون محدوده ها، و چون اینجور موردی رو نداریم، نه دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. اما اگر آمدیم رو مبدای مشهور، روی قواعد و این که قاعده یک کذی احتیاط در اطراف علم اجمالی را اون وقت میایید در غیر محل ابتلا میگید نه علم به تکلیف فعلی ندارم و اینجا حکم لغوه. اونجا میاییم روی این بحث میگیم بله اگر یه حکم مستقلی صادر بشود برای شما که اجتنب ان کأس خونه پادشاه را، این لغو بود چون مورد ابتلای شما نیست. اما اینجا این علم اجمالی براتون پیدا شده. الان اگر حکم به اجتناب از او هم داشته باشم و عموم اجتناب عن نجس شامل او بشه، این که لغو نیست. چرا؟ برای اینکه یوجب اجتناب در اینی رو که در کنارمونه، همین اثر که یترتب برای تنجیز علم اجمالی یکی از خروج لغویت دیگه لغویت نداره. رضا میگیم نه، روی مبنای مشهور نباید فرق بگذاری بین موارد ابتلا و عدم ابتلا. دو علم اجمالی ندارن، اصلا علم اجمالی دو تا از خودش، اما یه شوهر دو تا زنه، دو تا علم اجمالی دو تا شوهر نیست، بل یه علم اجمالی کدو تا علم اجمالی خودش علم اجمالیه.
مثال
دیگه، مثال اون مثال دیگری است. خمر بودن چی؟
یکی از این دو تا
ضعف.
کدوم
ضعف؟
یکی از این دو تا.
کدوم یکی؟ کدوم دو تا ضعف؟
این همه دو تا ضعف
یعنی یکیش خونه منه، یکیش خونه پادشاه. آره؟ خب این نداره، این هم یکی بر اجتناب. برای همین جهد علم اجمالی همینو داریم میگیم، این چه اشکالی شد؟ مورد بحث همینه، گفتگو همینه. بله اونجا هم یکی بر اجتناب از هر دو. حالا مثال رو روی نجاستم، شما بیشتر فکرتون نظرتون رو خمره، اون رو مثال بزنید. یعنی اجتناب
خواهد
چرا؟ نه میگیم اجتناب از هر دو لازمه روی این مقنم.
من از این دو ضعف ما موضوع میگیرم. الان اگر خم باشه که مجموعی دارم، خم به درد من نمیخوره کار بودو گرفتن.
بله
اینجا شما از مورد اطلاع خارج شده
هم میدن چی و مثال ها رو یعوض میکنی و میخوایی با هم مقایسه کنی. آیا دست داری
ضعف آب داری؟
خب خب از اون طرف یه مثال دیگه. خب نشد. نه از اون طرف یعنی چی؟
یعنی یه علم اجمالی دیگه.
یکی از این دوتا خمره. اگر این علم اجمالی منجزه، بله باید از هر دو اجتناب کنی. اما اگر گفتید نه این دوتا دیگه علم اجمالی دارم، یکی خمره، یکیش مورد ابتلاع منه و الان جلوی من گذاشته شده، یکیش نه خونه پادشاه از ابتلاع من خارجه، بله نه اونجا همینی هم که جلوی منه لایق بر اجتناب به تعبیر آیون. ما میگیم چرا لایق بر اجتناب؟ میگیم برای این که الان بگه اجتنب از او لغبون، ما میگیم نه لغب نیست. همین اندازه که این اثر برش بار میشه چه میشود؟ موجب علم اجمالی و تأثیرش تثبیت اجتناب روی جنس موجوده نیست، کافیست برای خروج از لغویت.
اون
کاسه
که در خانه
پادشاهی
هندست
چون
مورد ابتلای من نیست، پس من مخاطب و
اشتری
و دو نیستم.
ما میخوام بگیم هستم. چرا نیستم؟ ببین حضرت، چرا میگید نیستم؟ یک عام داریم اجتنب از خمر، اون کاسه هم ممکنه خمر باشه، اگه خمر باشه اجتنه داره یا نداره؟ میگید نداره، چون مورد ابتلای من نیست. لغوه عمده، عمده دلیل که اگر به من بگن اجتنب ان لغوون، دلیل دیگه که نداریم. دلیل ما میگیم چرا لغوون؟ همین اندازه که این اجتنب انه او میتونه تثبیت کنه و تکمیل کنه علم اجمالیمون رو و بشه موجب اجتناب انهازا، این خودش حکمون، این خودش اثرون، لغو نیست.
یعنی اجتناب نکنه اینجا؟
چرا؟ بکنه، بله، علم اجمالی رو تثبیت میکنه، تکمیل میکنه، یه دوله اجتناب از هر دو.
پس شبهات غیر محصولی هم فرقی نمیکنه؟
بله آقا؟ رو کدوم مبنا؟ نه رو کدوم مبنا؟ مبنای روادی یا مبنای اجمالی؟ نه شبهات غیر محصور یه دلیل دیگری داره، بحث دیگری داره که آیا ما علم به حکم فعلی داریم یا نداریم. در این بحث یه تناقضی تو کلام مرحوم آخون باقی شده، سطر کلامش در علم اجمالی و دنباله بحثاش. خود مرحوم آخون در ابتدای بحثش در علم اجمالی میگه علم اجمالی در صورتی مؤثره و موجب تنجیزه که علم پیدا کند به حکم فعلی، نه علم به حکم انشائی یا اقتضایی و امثال ذلک. این مطلب رو اول تثبیت میکنه، بعد توی این تنبیهاتش که میاد مثل که اینی که فرموده یادش رفته. خیلی از این موارد علم به حکم فعلی دیگه نیست. همون بحثی رو که عرض کردم از قول مرحوم والد که نه طبق قاعده علم اجمالی منجز نیست رو همین پایه. برای چی؟ برای اینکه شک، بالاخره علم اجمالی موارد شک، شک شد قبح قابه بلا بیان جا داره، مانعی نداریم قبح قابه بلا بیان. میگید آقا این دوتا با هم معارضه. چرا معارضه؟ اون معارضه مون جاییست که فعلیت داشته باشه هر دو، در حالی که ممکن در موردی که اومده مشکوک شده و آلوده به شک شده حکم شارعه فعلیت نداشته باشه. همونطوری که در شبهه بدوی واقعیت که عوض نمیشه، اگر واقعا حرام و تکلیفن چطور میگید براءت و قبح امام بلا بیان؟ بله واقعیت سمجه خودش محفوظ، فعلیت ندارد. بله رفعما لا یعلمون فعلیت رو برمیداره، قبح اقاب بلا بیان فقط تنجز رو برمیداره، واقع سمجه خودش محفوظ. خب در علم اجمالیش هم ممکنه همینجور باشه، واقع سر جای خودش محفوظ اما محفوظ به شک که عموم رفعما لا یعلمون شاملش میشه، عموم عدله اصول شاملش میشید. حالا این بحثای انشالله باید در جای خودش مفصل میشید. در هر حال در مورد خروج از محل ابتلا به این بیان میگیم خودش این یک نوع اثر رو
وقتی شما لازم میشید که یک طرف چیز نباشه، اون گنج نباشه، بلاخره اینجا یک طرف
به
اثر
رو هم عمومه. چرا؟ اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ مشکلش چیه؟ میگم اون اگر در واقع خمر باشه اجتنب عن الخمر شاملش میشه یا نه؟ پس علایه ها اجتنب عن الخمر رو دارم،
ولی چون به دردمون نمیخوره.
چرا به دردمون نمیخوره؟ همینو دارم میگم، به دردم میخوره برای اینکه یه بابینم حق نداری. بله به دردم میخوره برای اینکه بگید اینم نقل با اینم نقل بودو بگید. همین گرده، همین اثر رو.
این دو تا با هم تعارض مگه نداره؟
نه.
نه
تعارض نمی کنه، نفعه تعارض نمی کنه. علم اینجوری هست این خودش نمی تعارض بکنه.
اثر
شدی
یا اثر
عقلیه؟ کدوم اثر؟ اون دومی هم الان میگه هیچ تنه، این اثر شرعیه. نخه عموم اجتنه به اینجا رو زنده میکنه، یعنی حکم شرعی را. نه نتیجه اونینه، همین علم اجمالیه که همه جا کل علم اجمالی تنجیزش عقلیه یا شرعیه. برای اینکه میگید معمل نداریم کلی چش همینه.
اسباب روایات
اگه
میخوایم پیش
بریم احتیاط شرعی
رو ثابت
بکنیم،
یه
بحث
بله طبق قول مشهور
این اثر عقلی نیست، این همون اثر علم اجمالی، علمه نه اثر عقلی. علم اجمالی که همه علم اجمالی ها همینجور مبتلای به همین جرایانه، اولش عرض کردم متوجه فرمایش میشدم همه جای علم اجمالی شما چطور میگید تنجیز میاره؟ این هم همینجور، این همه اثر برای اونجا کافیست. بنابراین اثر برای یک امر یا نه صرف انبعاث یا انزجار نیست به داعی این دوتا، گاهی به داعی اتمام حجت، گاهی به دوائی دیگر، ولو این اثر برش مترتب باشد. علاوه بر این که حالا در این گونه موارد بحث همون خطابات قانونی هم مطرح میشه، اگر بخواد نسبت به من بیاد شارع یک حکم خاص بیاره شخص من تصرف نکن در اون خانه نمیدونم پادشاه، این شاید لغو باشه، ولی من میسوم نیست، هم به هندوستان نمیرسه. ولی وقتی یک حکم عامه یکی برای اثر که در بعضی از افرادش اون اثر رو داشته باشه و این کافیست برای عموم امر، نه از این جهت اینجا هم اشکالی نداره و علم اجمالیش منجز واقع میشه در خروج از محل ابتلا. مورد بحث ما هم از این قبیله، حالا ولو در محل ابتلا در این مورد بحث ما جاییست که تأثیر انبعاث نداره، در این حال عموم امر و نه شاملش میشود. این در رابطه با این بحث و اون که پس مفاد نهی هو ان لا یفعل به اختصاص به کف نداره و این شبهه اخیر هم انشاءالله مرتبه بحث بعد هل النهی یدل علی دوام و استمرار یا نه چنین دلالتی نداره انشاءالله. Follow